رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز 31 آنور گفت ممکن است به زودی با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات کند و هر دو درباره پایان دادن به جنگ اوکراین گپی مهمی را اعلان نمایند. او گفت ما گفتگو خواهیم کرد و فکر میکنم کار میکنیم که بسیار مهم خواهد بود. ما میخواهیم به جنگ پایان دهیم، پایان اقتباس. دونالد ترامپ افزود حکومتی او در تلاش برای خاتمه دادن به جنگ بررسی های بسیار جدی داشته است و این یک وضعیت بی‌معنی است که باید تمام شود، پایان اقتباس. دونالد ترامپ نگفت کدام کس از حکومت آمریکا با نمایندگان روسیه در تماس بوده است، ولی تاکید کرد دو طرف علاقه گفتگو دارند. دونالد ترامپ نگفت که آیا خودش در این مکالمه ها هست یا نه. رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته در روز 23 آنور گفت می‌خواهد به یگان تأخیر با پوتین ملاقات کرده و به تجاوز روسیه در خاک اوکراین پایان دهد. دونالد ترامپ افزود از اون چی که شنید است پوتین هم میخواهد با او ملاقات داشته باشد. به قول ترامپ به این ملاقات هر روز سربازان در میدانهای جنگ کشته میشوند. و در نتیجه حمله موشکی روسیه به یک بنای استقامتی در شهر پلتاوای اوکراین 3 نفر کشته شدند. مقامات شهر گفتند 10 کسی دیگر از جمله یک کودک زخم برداشته است. در نتیجه ضربه موشک به قسمت بنا 5 طبقه آن فرو ریخته و آتش گرفته است. بناهای نزدیک و ده ها ماشین در محل ترکش آسیب دیدند. حمله روز 1 فوریه صورت گرفت. پیشتر از این مقامات نظامی ولایت پلتاوا گفتند که در حمله های نیروهای روسیه به ناحیه میرگراد زیر بنیادهای ضروری آسیب دیدند و ها خانه در این ناحیه به نیروی برق ماندند. اوکر انرگو شرکت متصدی تقسیم برق در اوکراین گفت که در نتیجه حمله های موشکی روسیه نیروی برق در ولایت های خارکوف، سومی، پلتاوا، دنیسک، دنیپروپتروفسک، زاپاروژه و کیروگراد قطع شد. با گفته وزارت انرژی اوکراین از ماه اکتبر سال 2022 تا کنون روسیه به زیربنیادهای برقی ایستگاه شبکه‌ها و خط‌های برق هزار مرتبه ضربه زده است. تنها در سال 2024 توانایی استحصال نیروی برق در اوکراین 9 گیگاوات کمتر شده است. در این منطقوی کسه هزار که قرار است نیروی برقی آسیای مرکزی را تا به پاکستان برساند تا 2 سال دیگر مورد بهره برداری قرار می گیرد. دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره های آب روز 30 آنور در نشست خبری در دوشنبه گفت شبکه بلندشدت نیروی برق سال 2027 بعد انجام کارها در قلمرو افغانستان برای انتقال نیروی برق آماده می شود. هدف کسه هزار انتقال نیروی برق اضافی قرغیزستان و تاجیکستان به افغانستان و پاکستان است و از طرف سازمان های بین المللی مالی و مثل بانک جهانی سرمایه گذاری می شود. ناامنی در افغانستان سببی بعد از روزو کشیدن اجرایی طرح شد. دلیر جمعه گفت که کارهای وصل شبکه های برق نیروی تاجیکستان و قرغیزستان ادامه دارد و در پاکستان هم تا نیمه سال 2025 کارهای ضروری را به پایان می رسانند. ارزش طرح بیشتر از 1,200,000,000 دلار را تشکیل می دهد. تاجیکستان امیدوار است بعد مورد بهره برداری قرار گرفتن نیروگاه برق آبی روغن به فروشنده بزرگ نیروی برق در آسیای مرکزی تبدیل می یابد. عین زمان کشور قادر نیست مردم را در زمستان با نیروی برق کافی تامین کند و ساکنان به خصوص در دهات در یک شبانه روز تا 7 یا 8 ساعت نیروی برق می گیرند. و در قرغیزستان از 1 فوریه پوشیدن نقاب اسلامی را منع کردند. مقامات میگویند قانون نو پوشیدن حجاب را منع کرده است، برعکس کشورهای دیگری آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان که به سر کردن این لباس دینی را در مکتب و مؤسسه های حکومتی اجازه نمیدهد. از روز 1 فوریه اگر کسی در قرغیزستان با نقاب بگردد و به دست ماموران ملی سفته تا 20000 سوم و یا 230 دلار جریمه میشود. حجاب و ریش از دیرباز در کشورهای آسیای مرکزی مسئله داغ و مورد بحث جامعه است، چون حکومت‌های دنیوی دارند که افزایش نفوذ اسلام و مذهبی شدن جامعه آنها را می‌ترساند. وکیلان مردمی قرغیزستان گفتند که منع حجاب بنابر تأمین امنیت ضروری است، چون اجازه نمی‌دهد هویت انسان شناسایی شود. مخالفان دولت می‌گویند که منع این پوشیدن نقاب زنان را از حق انتخاب لباس محروم می‌کند. کارولین لیویت سخنگوی حکومت آمریکا گفت سر از ماه فوریه این کشور برای محصولات وارداتی کانادا، مکزیک و چین باج می‌ستاند. با قول او حجم باج از مکزیک و کانادا 25% و از چین تا 10% خواهد بود. ستانیدن باج از شریکان اساسی تجارتی آمریکا یکی از وعده‌های اساسی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در زمان معرکه انتخاباتیش بود. اقتصاد آمریکا با واردات از این سه کشور بسیار پایبند است و از 20 تا 25% کارخانه‌های صنعتی آمریکا از نفت وارداتی کانادا استفاده میبرند. تقریبا 64% میوه و سبزیجات مغازه‌های آمریکا از مکزیک وارد میشوند. اقتصاددانها میگویند ممکن است ستوندن باج سبب بالا روی قیمت‌ها در خود آمریکا شود، ولی کاخ سفید نگفته است که برای راه ندادن به بالا روی قیمت‌ها چی کار میکند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا گفته است که در صورت باج‌ستانی آمریکا کشورش تدبیرهای جوابی میاندیشد و افزوده است که این باج‌ستانی نه به آمریکا ضرور است و نه به کانادا. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می
کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده، جمعیت باور دارم
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگون خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
www.azadi.org.
وزارت معارف و علم تاجیکستان اظهارات دو وکیل دومه دولتی روسیه را که باعث بحث‌های گوناگون شد به اساس خواند. در این باره من امیر ایسایف گزارش می‌دهم. میخائیل ماتویچف و سرگئی میرونوف، وکیلان دومه دولتی روسیه، در اظهارات جداگانه گفتند در کتاب‌هایی که در تاجیکستان با پول مسکو چاپ شد این کشور را استیلاگر نامیدند. رحیم سیزاده وزیر معارف و علم تاجیکستان روز 31 ژانویه در نشست خبری در دوشنبه گفت در رابطه با این مسئله با همتای روسش صحبت کرده است و جزئیات بیشتری این صحبت را شرح نداد، ولی تاکید نمود که معلومات ها را با وزارت امور خارجی کشور ارسال نمودند.
و ما این مسئله را به پروژه اومختیم و به چون خلاصه آمدیم که هرچند نماینده دومه دولتی فدراسیون روسیه میرونوف در این باره گفته است، ما کتاب گرفتیم، تحلیل کردیم. این کتابی صنفی نهره در نظر دارد، کتابی تاریخ برای مؤسسه تحصیلاتی شون که به زبان روسی است. ما کتاب را پروژه دیدیم، اون سخنایی که میرونوف صدا برده است در این عموما وجود ندارد، نیست. و ما تحلیل کرده برآمدیم و بعدا سال گذشته وابسته به این از جانب مقامات وکالتدار این وزارت کارهای خارجی است و وزارت کارهای خارجی سال گذشته یک واکنش هم پیشنهاد کرده بود و بعدا حاضر با همین مسئله برداشته شده است. ما بار دیگر این کتاب را دیده برآمدیم و احترام را خواهش میکنم، کتاب در ما هست، اگر کسی که خواهد معلومات پر گیرد معلومات.
سرگئی میرونوف وکیل دومه روسیه در حضور دیگر همکارانش گفته بود
за наші деньги ми издаємо учебники для школ.
از حساب پول خودمان ما برای مکتب‌های کشورهای دوست کتاب چاپ می‌کنیم. مثلا تاجیکستان را نمونه می‌آورم. در شهر باختر مکتب تحصیلات همگانی به نام میخائیل واسیلویچ لامانوسف است. در آنجا فنی تاریخ مردمی تاجیک برای صنف‌های 5 و 9 وجود دارد و این کتاب از حساب پول ما و شما چاپ شده است. در آنجا چنین موضوع است. موضوع چهارم، پایان استیلای آسیای مرکزی از طرف روسیه. استیلای آسیای مرکزی از طرف روسیه پایان یافت. موضوع پنجم، اوضاع آسیای مرکزی پس از اشغال روسیه. کی برای این جواب میگوید؟
به نظر سیف الله ملا جان، دکتر علم تاریخ، در این کتاب روند استیلای آسیای میانه از سوی روسیه انعکاس یافته است، ولی به قول او سرگئی میرونوف از محتوای کتاب تنها جایی برای خودش ضرور رو میگوید که چنین برخورد یک جانبه است.
شما بگیرید در سامانی وزارت معارف تاجیکستان همین کتاب تاریخ خلق تاجیکی صنف 9 هست و معلیفی وی دانشمندی بسیار ممتازی ما، دانشمندی زبردست استاد نماز خاتم هستند. ایشان در باره روند استیلا میگویند که این از خودی کتاب های روس ها تکیه کرده و در آخر میگویند که یک سرلوحه دارند با نام پیامد های استیلای روسیه و در اونجا در قطار خونریزی و در قطار جنگ و آشوب و فتنه و اینها پیامد های نیکوی آن را از جمله طور برادر بختیار گفتن، اینکه به جنگ های خانوادگی این حاکم های آسیمانه خاتمه داده می شود، راه آهن کشیده می شود، صنایع به اینجا می آید، بانک ها تولید می یابند و توسط فرهنگ و زبان روس تاجیک ها به تمدن مدرن آن زمان پیوست می شود. اینا هستند.
میرونوف مثل رهبر قبلی حزب لیبرال دموکراتی ولادیمیر ژیرینوفسکی با اظهارات تحقیرآمیزش نسبت به مهاجران معروف است. صحبت های اخیر او در باره محتوای کتاب های تاریخ به زبان روسی در تاجیکستان در شبکه های اجتماعی واکنش های را به میان گذاشت.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
و تقریبا هر روز هر خل میشد.
رئیس آژانسی هوانوردی تاجیکستان گفت که در سال 2024 هر ماه تقریبا 300-350 تاجیکستانی از روسیه اخراج کرده شدند. حبیب الله نظرزاده روز 29 ژانویه در نشست مطبوعاتی تلاش کرد نشان بدهد که تعداد آنها چندان زیاد نیست. رئیس آژانسی هوانوردی آمار عمومی را اعلان نکرد. او تنها گفت به حساب میانه روز 10-13 شهروند تاجیکستان از روسیه به وطن فرستاده شدند.
اشکی که قید کردیم نسبت سال 2024 خیلی کم شده است. همین به اندازه این رقم میانه از 12-13 10 میشد 13 میشد برادر عزیز. 24 نسبت سال 2023 24 خیلی کمتر شده است.
خودی حبیب الله نظرزاده در ماه ایول سال گذشته گفته بود تنها در دوام 6 ماه اول سال 2024 از فرودگاه های روسیه 3400 شهروند تاجیکستان دپارتاسیه شدند.
از فدراسیون روسیه 3400 نفر همه 4 فرودگاه کشور در 6 ماه.
نظرزاده سبب اخراج شهروندان تاجیکستان را مطابقت نکردن حجت های آنها نامید، اما برخی مهاجران کاری اخراج شده آن زمان شماره دپورت شده ها را خیلی زیادتر از آمار پیشنهاد نموده رئیس آژانس هوانوردی تاجیکستان گفته بودند. به گفته مهاجران پس از حادثه کراکورس ده ها شهروند تاجیکستان را از فرودگاه های روسیه به وطن باز پس فرستادند.
بعد خدمی ایهر از سمایلو دکه قریب 20 نفر 20 نفر به پریچنه چخیلی که میسو پراتاکوک نبود در یه روز 10 کس 20 کس یا من خیلی 10 کس 20 کس ایهر یه ریست میگردونم پریچنه نداری اکه ادامه که نو رفتیسن دپورت کردیسن پاسپورت نو پاسپورت میکنی که پاسپورت نو بکنی سروکش تمام میشه و 10 سولا آنم بوانم دپورت کردیسن به هیچی نمی محکول شده باشه دپورت میکنه چی میگوی دیگه.
بعدی حمله به تالار کنسرتی کراکورس در کنار مسکو که مقامات روسیه اساسا شهروندان تاجیکستان را به انجام آن گمان بر میدانند اخراج مهاجران از آن کشور زیاد شد. در این حمله بیشتر از 140 نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. در روسیه بیشتر از 1 میلیون شهروند تاجیکستان کار و اقامت میکنند. مقامات روسیه گفتند سال 2024 تنها از شهر مسکو تقریبا 20,000 خارجی و به خصوص مهاجران تاجیک و ازبک و قرقز را بیرون کردن. مولا رجب یوسفی برات یوسفی آزادی دوشنبه.
آرام صدایم کردی بر دل ایمایم کردی گفتی ادایم کردی باور نکردم چشمانت آه مبتلایم کردی گفتی منو هجرانت باور نکردم باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم عشقت هوس نبوده احساس بیقراری یک دو نفس نبوده آرام صدایم کردی بر دل ایمایم کردی گفتی ادایم کردی باور نکردم با خنده چشمانت آه مبتلایم کردی گفتی منو هجرانم باور نکردم باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم موسیقی انتظارم باشی، در جاده محبت عمری کنارم باشی، با قلبی من دم سازی، با چشمی تو همرازه، خوبی عجب دل بازی اندر برد می نازه.
یک سازمان معتبر بین المللی از مقامات تاجیکستان خواست که پرونده ضد روزنامه‌نگار روشانه حکیموا را بیکار کنند. Human Rights Watch یا دیدبان حقوق بشر روز 29 ژانویه در اظهارات گفت روزنامه‌نگاران برای فعالیت‌های خود نباید به جوابگری جنایی کشیده شوند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. مقامات در تاجیکستان روشانه حکیموا را در دایره پرونده معروف به تبادلات و خیانت به دولت گمان زد می دانند. به اطلاع دریافته، داستان روز 8 ژانویه به او 17 سال زندان طلب کرده است. قضیه اش مهر مخفی دارد و جزئیاتش معلوم نیست. خودش با شرط بیرون نرفتن از محل اقامت در آزادی است، چون دو طفل دارد. یک منبع نزدیک به تفتیشات پرونده روشانه حکیموا را با پرسش در مورد نفوذ چین در تاجیکستان پیوند داد. خود او و وکیل مدافعش برای شرح این مسئله دسترس نیستند. یک منبع آگاه به رادیوی آزادی گفت روشانه حکیموا در مرافعه‌های دادگاهی اتهام را به اساس خوانده است. سینا سلطان علیوا، پژوهشگر Human Rights Watch یا دیدبان حقوق بشر روز 29 ژانویه گفت اگر مقامات تاجیکستان دلیل‌های باوربخش دارند که واقعاً جنایت صادر شده است، باید روند قانونی را رعایت کرده محاکمه عادلانه را کفالت دهند. دیدبان حقوق بشر می‌گوید مقامات تاجیکستان باید به آزادی بیان احترام گذارند و انتقام‌گیری را از خبرنگاران بس کنند. این سازمان از شریکان منطقه‌ای و بین‌المللی تاجیکستان هم خواسته است که به حکومت برای رعایت مسئولیت‌هایش در مورد حقوق انسان فشار بیارند. مقامات تاجیکستان معرکه ارعاب یا شانتاج را علیه رسانه‌های مستقل بس کرده، روزنامه‌نگارانی را که به اساس زندانی شده‌اند فوراً آزاد کنند، گفت سینت سلطان علیوا. او افزود باید در خاطر داشته باشند که صدا و فکرهای تنقیدی پایدیوار جامعه دموکراتی است. از بین بردن آنها پایمال معیارهای بین المللی حقوق بشر در مورد آزادی بیان است. در بیشتر از 2 سال اخیر 9 روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک عبدالله غربتی، زوقی بیگ سعید امینی، دلیر امام علی، عبدالستار پیر محمدزاده، خورشید فاضلوف، خوشام غلام، الفت خانم محمد شایوه، محمد سلطان و احمد ابراهیم از 7 تا 20 سال زندانی شدند. مقامات آنها را به افرادگرایی و قلابی و تمجعی گناهگار دانستند، اما خودشان و نزدیکانشان رد کردند. در قضیه روشانه حکیموا دادرس به خانه مشورتی رفته است. انتظار می رود در جلسه آخرین حکم او و گمانزدهای دیگری پرونده تبادلات اعلان شود. روز برگزاری مرافعه آینده دقیق نیست. روشانه حکیموا 31 سال است و زیاده از 10 سال در رسانه‌های گوناگون و سازمان‌های خبرنگاری کار کرده است. از جمله در شورای واسطه‌های اخباری عامه و انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان. او بخش روزنامه‌نگاری دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده، کار را سال 2013 در مرکز تحقیقات ژورنالیستی آغاز کرده است. کارمند نشریه‌های سمک، فرج و جوانان تاجیکستان بود. مقاله‌های تحلیلی در سامانه‌های کبر آسیا و فکت چکینگ نقطه تیجی نیز نشر شدند. برنده جایزه به نام واحد اسراری، جایزه های کمیته جوانان، ائتلاف بانوان ژورنالیست و مدیا آلیانس تاجیکستان است.
روسیه آسیای میانه را استیلا کرده است و یا آسیای مرکزی به امپراتوری روسیه همراه شده است؟ چرا موضوع اصطلاح آسیای مرکزی در کتاب‌های درسی مکتب‌های تاجیکستان خشم تند وکیلان روسیه و برخی از جامعه شناسان روس را به وجود آورده است؟ وکیل دومی دولتی میخائیل ماتوئف و سپس خود رئیس دوم سرگئی میرونوف گفتند که در کتاب‌هایی که در تاجیکستان با پول روسیه چاپ شده است، این کشور را اصطلاحگر نامیده است. موضوع امروز برنامه گپی آزاد در همین باره است که روسیه آسیای مرکزی را اشغال کرد و یا آنگونه که زمان شوروی میگفتند آسیای مرکزی با امپراتوری روسیه همراه شد. سیف الله ملاجان، دکتر علمای تاریخ، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان و حقوق شناس بختیار نصرالایف که به تاریخ آسیایمان توجه خاص دارد مهمان ما هستند و درود بر شما بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. محترم سیف الله ملاجان، از شما آغاز میکنیم. همچون تاریخ شناس به حرفای وکیلان دوم که میگویند چرا تاجیکستان در کتابهای درسی روسیه را اصطلاحگر نامیدند چی نظر دارید؟
درود بر شما، درود بر همه بینندگان که ما را این لحظه میبینند. ببینید، در زبان روسی یک مسئله بسیار زیباست که میگوید که اشیا را باید با اسمهای خود نام ببریم. ما اگر هر چقدر کوشش کنیم، تلاش هم کنیم، واقعیت تاریخی را میتونیم یکون نحوه بازگو کنیم، اما نمیتونیم که دروغ بگوییم. من چند دلیل میارم که اگر بینندگان و شما توجه کنید ببینید که آیا این را میشود همراه شوی یا میشود استیلان آمید. نخستین دلیل این که روسیه در نیمه دومی عصر 19 دقیقا در سالهای 60 به سمت آسیای مرکزی حمله کرد و با هر سه دولتی که در این منطقه موجود بودند عرضی هستی میکردند، هم با خانی قوقند، هم با خانی خیبه و هم با امیری بخارا، با امارات بخارا وارد جنگ شد و تمام شهرهای بزرگی که ما میدونیم از جمله تاشکند، خوجند، ناو، اوروتپا، سمرقند، در همه این شهرهایی که غالبا تاجیکان میزیستند جنگ های صورت گرفت و جنگ ها بسیار خونین بودند. من به خاطر آن که بازم به دلیل گپ نزنم، سخنهای یکی از رهبران ارتش روسیه رمانوفسکر میارم که میگد که وقتی که ما در گزارش خود می‌نویسد که این کتاب در روسیه نشر شده است در زمانی پیش از انقلاب، میگد که وقتی که ما بعد جنگ اوروتپا، میگد در دوام دو روز مردم این شهر بیش از 2000 فرزندان خود، یعنی افراد خود به خاک سپردند و در ادامه میگد که من از پس دیوارهای قلعه صدای ناله و فریاد و شیون زنهای اوروتپا را میشنوم که برای از دست دادگان خود سوگواری میکنم. این یک دلیل. دیگر این که بعد از جنگ صلح اتفاق افتاد. طوری میدونیم در اساس این دستاوردها یک صلح با هر سه قدرت روسیه صلح بست و طوری میدونیم صلح وقتی بسته میشود که در جای جنگ باشد و حتی بخارا تا جایی در یادم هست بیش از 500 با پول اون زمان 500 میلیون تاوان جنگ پرداخت کرد. دلیل سوم این که تمام این اصطلاح واژه ضبط تصرف یا همون به زبان روسی زویوانی رو ما از کتاب های خودی دانشمندان روس گرفتیم. من سه کتاب برای نمونه چون مشتی از خروار میارم، کتابی ترنتف، کتابی ابوزا و کتابی لگافت. این سه نفر با همین نام، دقیقا با همین نام، یعنی اصطلاح آسیمانه کتاب دارن که این بسیار معروف است، در شبکه های اجتماعی هم هست. و دلیل چهارم که من فکر میکنم که اینم شاید موجه باشد این که وقتی که فاتح آسیای میانه الکساندر دوم در نتیجه یک عملیات تروریستی به قتل رسید، در روسیه برای یادداشت و گرامیداشت خاطر او یک کلیسا بنیاد کردند و در همون درآمدگاه همون کلیسا یک لوح نصب کردند که در این لوح خدماتی همین امپراتور برای روسیه گفته میشد و از جمله یکی از خدمتهایش آن بود که گفته میشد که این آسیای مرکزی را استیلا کرد، یعنی دقیقاً یعنی یکی از خدمتهایش استیلای آسیمانه بود. وقتی که این چنین جنگ و خونریزی و صلح و تاوانی جنگ و بعد به دنبالش الحاق شوی یا بستنی قراردادی که یک جانبه بود و به سود یک جانبه بود، البته به سود روسیه بود، ما نمیتونیم طور دیگر اینو بنامیم. این یک استیلای تمام عیار و یک استیلای کامل بود.
تشکر. محترم بختیار نصرالله، شما چی میگوید روسیه آسیای میانه را در عصر 18-19 ضبط کرد یا آنگونه که مورخان سوییتی میگفتند آسیای میانه اختیارا به روسیه تابع شد؟ نظری شما چی است؟
پیش از همه سلام علیکم اکوی میرزانبی استاد، سلام علیکم. البته حادثه های واقعه تاریخی را انکار کرده نمی شود و اون چیزی که هست هست، لیکن به قول روسیا تاریخ شناس و به زبان روسی سخی فکت میگویند. آیا روسیه به آسیای میانه هجوم کرده بود؟ در قلمرو آسیای میانه جنگ شده بود؟ لشکری روس بود یا نبود؟ البته بود. این جای انکار کردن هم نیست. اما با کدام طرز، با کدام متدولوژی تاریخ شناس ها علم تاریخ اون را به خواننده، به مردم پیشنهاد میکند؟ این مسئله مهم است و این از مقصد ها برمی آید که علم تاریخ یا که تاریخ شناس چی مقصد دارد و چه خیلی همین حادثه ها را اینترپریتاسیه کرده به خواننده پیشنهاد میکند. و همین پیشنهاد اون جهانبینی مردم یا جهانبینی خواننده را، فهمش خواننده را وابسته به همین حادثه ها به وجود می آورد. و همین به فکر من باید که همین حادثه های تاریخی چنان پیشنهاد کرده شود که با مقصد ها، با استراتژی، با انکشاف آینده دولت، با سیاست خارجی، سیاست داخلی آن موافقت کند و همین جهان بینی مردم را با وجود می آورد. و البته اگر همین حادثه ها را گریم، اگر سبب و عامل هاش هم بود و حجوم روسیه به آسیای میانه این ناگزیر بود، این حاضر همه این حادثه ها را گذشته نمی شود. این زیر تابلیت روزها گذشتن جسهای قزاق بود که منتظم خانگری قیقان به سرحد های روزها، سرحد های نوی روزها تاخت و تاز میکردن، روزها را غلام گرفته در بازارهای همه آسیای میانه آورده میفروختن، نتیج میکردن. بازی کلام بود با بریتانیا. شکست روزها در جنگ قریم بود که دیگر همون کشونهای حربی، یعنی سرکردهای حربی روزها بسیار میخواستن که از انگلیس ها قصاص گیرند و همین طرف راهی با هندوستان، با انگلیه همراه شده با آنها جنگ کردن میدونستند. هرچند دیگر راهبروی مولوی وزارت کارهای خارجی روسیه این چیز به زید بود، لیکن روسیه به تمام آسیای میانه هجوم کرد، جنگ کرد، استیلا کرد، گفتند این نادرست است. جنگ بین خانگری قیقان و روسها، روسیه آغاز شد. در آسیای میانه من علاقه استاد گفتن سه دولت بود و بعد شکستی شهر تاشکند، یعنی اشغال کردن شهر تاشکند از طرف لشکری روس، خانگری امارت بخارا به خلاصه آمد که با روسها جنگ کند. تمام وقت امیر مظفر طرفدار جنگ نبود. هر تا میگفت که حاضر من جنگ کنم چی میگویند؟ زمین پرتافته موندگی با تو آمده صاحب نشدی، ما آمده صاحب شدیم، چی میکنی؟ لیکن همه اطرافیانش غزوات گویند مجبور کردن و در اولین بار ایرجار، همین نزدیکی چیناس شهری تاشکند، بین قشنی روسی و قشنی بخارا جنگ شد که علاقه این تریتوری قلمرو خانگری قیقان بود. یعنی جنگ رو امارت بخارا سر کرد. و لیکن سالی یا که خود امارت بخارا هم وقتی که اهمی سوز شده خانگری قیقان با جنگ با روس ها استفاده کرده، همه وقتی که روس ها جنگ میکردن علاقه به تریتوری خانگری قیقان زده باوری چیده گفتن. من همین شهرهای اروتپای و خوجان در همین دوره اشغال کرده بودن، نه اینکه برای البته وقت در 60-70 سال آخر بسیار جنگ ها در این قلم را بود، لیکن آخرانش همین در دوره جنگ چی بود و دو مراتب صلح بسته با امارات بخارا سازش کردن، سازش صلح بستن، تبریک استاد گفتن، کانتریبیوشن گرفتن. همچنین چهار منطقه، پنجکن، قرغان، سمرقند، ارگوت را به قلمرو خود درآوردن، لیکن جنگ از طریق خود امارات بخارا آغاز شده بود. لیکن من شخصا کتابی که روس‌ها در نظر دارن نخوندم، فقط اهمون سر و صداهایی که روزها برداشتن شدیدم زیر کلمه نشست و آنها خیلی اهمین چیز برای آنها رو دلگیر کننده است. نشست و یعنی تخت و تاز. اگر تخت و تاز روزها گویمو همینه طوری که گفتیم از مقصد تاریخ شناسی یا علمی تاریخ گذاریم که هم تخت و تاز مغول کتید در نزدش تخت و تاز روزها گویمو گرد این خطاگی جدی میشد و این نادرست هم میباشد. به هر حال
سایف الله ملا جان نظر شما به همین حرفای نصر الله چی است؟ شما چی نظر دارین؟
خب بسیار